أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا شاکر هستیم که این توفیق حاصل شد در محضر شما بینندگان عزیز باشیم با موضوع اندیشه سیاسی اسلام. خب با توجه به شکلگیری انقلاب اسلامی با هدایت‌های امام راحل رضوان الله تعالی علیه، با مجاهدت‌های رزمندگان اسلام به ویژه شهدای انقلاب، ما الان در دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم. خب انقلاب اسلامی پیام بسیار مهمی را برای کل جهان اعلام می‌کنه، و اون پیام اسلام ناب، اسلام جهانی که با یک رویکرد تمدنی حرکت خودش را آغاز کرد. و این نگرش تمدنی انقلاب اسلامی هدف غایی انقلاب اسلامی را معرفی میکنه، یعنی دنبال یک اهداف بسیار بلندیه که باید به ماهیت انقلاب ما شناخت کافی رو داشته باشیم، مراحل انقلاب رو بشناسیم. خب طبیعیه با توجه به این پیام مهم انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب هم بیکار ننشستن، مسائل رو مطرح میکنن در باب انقلاب اسلامی. خب این سیلی محکمی که انقلاب اسلامی به دشمنان زد از بیش از 4 دهه گذشته، اونها رو طبیعتاً تهییج کرد و تحریک کرد برای اینکه نسبت به انقلاب، نسبت به مبانی انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی، محتوای انقلاب اسلامی، ارکان و تشکیلات انقلاب اسلامی تشکیل کنند. از اونجا که انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه سیاسی خاصیه، طبیعیه که ما باید با این اندیشه سیاسی آشنا بشیم، هم با محتوای انقلاب آشنا بشیم، با ماهیت انقلاب اسلامی آشنا بشیم، و اینکه احیانا شبهات و مسائلی که پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه با اون شبهات آشنا بشیم و پاسخ اونها رو دریابیم. قبل از اینکه ما بخواهیم مقوله انقلاب اسلامی رو بشناسیم، باید به این نکته بسیار بسیار اساسی و مهم توجه داشته باشیم که هر اندیشه‌ای اگه بخواد میدان خودش رو مشخص کنه، نفوذ داشته باشه، تأثیر داشته باشه، باید مبتنی بر یک مبانی و نظام فکری مشخصی باشه. نمیشه بپذیریم که یه اندیشه اندیشه صحیح باشه، اندیشه قابل دفاعی باشه، اما از یک مبانی مستحکمی برخوردار نباشه. در مقابل تمدن غرب که مدعی نظریه سیاسی لیبرال دموکراسی، اونم مبتنی بر مبانی خودشه. اندیشه سیاسی غرب از یک نظام فکری و از یک مبانی برآمده، و در مقابل اون اندیشه سیاسی اسلام، اسلام ناب که محتوا و ماهیت انقلاب اسلامی بر اساس اون تشکیل شده، خب اون هم از یک نظام فکری برخورداره. ما باید هم با مبانی اندیشه سیاسی اسلام آشنا بشیم و هم با اون نظام فکری حاکم بر اندیشه سیاسی. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم، این مختص به اندیشه سیاسی اسلام نیست. اسلام به عنوان یک بسته معرفتی، یک بسته منسجم معرفتی از یک نظام فکری برخورداره، و بدون آشنایی با اون نظام فکری ما نمیتونیم در هیچ حوزه معرفتی اسلام اون عمق مطلب رو و اون حقیقت ناب رو بیان کنیم. چنان که در قرآن کریم سوره شریفه ابراهیم به این نظاممند بودن اسلام اشاره شده، خدای متعال در این سوره شریفه می فرمان ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها. خدای متعال 3 ویژگی را در این آیه برای اسلام ناب، برای ایمان و حقیقت دین مطرح کردن. اولا اینکه فرمودن باید درخواره نگاه کنیم به اسلام. کلمه طیبه یعنی دین، یعنی اسلام ناب، کشجرت طیبه هست، مانند اون درخت طیبه است که سه تا ویژگی داره. اولا اصلها یعنی ریشه داره، ثانیا اصلها ثابت، این ریشهش مستحکمه، و ثالثا میفهماد و فرعها فی السما، از دل همون ریشه و اون تنه شاخ و برگهای رو به آسمانه، یعنی مبانی مستحکم نظاممند منظوموار درخواره هست اسلام. وقتی بدین اینجوری نگاه کردیم، فما توتی اکلها کل حین باذن ربها، آثار و برکات این نگرش بدین رو خواهید دید شما. وقت نوع نگرش ما به فرهنگ، نوع نگرش ما به اقتصاد، نوع نگرش ما به حکومت، به سیاست و به اندیشه سیاسی کاملا متفاوت خواهد شد. خب ما برای اینکه آشنا بشیم با نظام فکری اسلام، طبیعتاً باید به اون مبانی توجه داشته باشیم، مبانی که به صورت زنجیروار در اندیشه سیاسی اسلام حضور داره و امتداد اون مبانی میشه مسائل روبنایی اسلام، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه اخلاقیات، در حوزه احکام، در حوزه اجتماعیات دین، حالا میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل حکومتی باشه، فرهنگی باشه، تشکیلاتی، تربیتی و یا هر حوزه دیگری باشه. خب این نظام فکری اسلام از اون پایه‌های اولیه شروع میشه که ما بتونیم اسمشو بذاریم معرفت شناسی، به عنوان پایه اول اون نظام فکری اسلام. بعدش هم وارد مباحث هستی شناسی میشیم، خداشناسی، بعدش هم انسان شناسی، بعدش هم وارد فلسفه‌های مضافی میشیم مثل فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست. این رو میتونیم به عنوان منظومه تفکر اسلامی ازش یاد کنیم، به شکلی که اگر این منظومه تفکر اسلامی نباشه، ما نمیتونیم در حوزه اندیشه‌های اجتماعی اون حرف اصلی و حرف دقیق رو بزنیم. انقلاب اسلامی که امام رضوان الله تعالی علیه را انداختن و مردم هم حقا و انصافا همراهی کردن، خون خودشون را در این راه دادن، حضرت امام بر اساس یک فلسفه انقلاب را راه انداختن. این فلسفه چیه؟ این فلسفه از یک مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی برخورداره که با توجه به محدودیت در زمان، من در این جلسه به برخی از این مبانی اشاره میکنم. در حوزه معرفت شناختی ما باید ببینیم جایگاه عقل چیه. وقتی میگیم اندیشه سیاسی اسلام، بر اساس چه ملاک معرفتی میگیم اندیشه سیاسی اسلام؟ بالاخره اندیشه سیاسی اسلام در مقابل اندیشه سیاسی غربه. دعوای انقلاب اسلامی با جهان یک دعوای تمدنیه، یک دعوا در جهانبینیه، یک جهانبینی که برآمده از مبانی اندیشه اسلامیه، در مقابل اون جهانبینی سکولار و لیبرالی که اون هم برآمده از مبانی خودشه. اولین لایه این تقابل در جهانبینی، تقابل در حوزه معرفت شناختیه. آیا اساساً هیچ ملاکی برای صدق و کذب عقل وجود داره یا نه؟ از کجا بفهمیم عقل ما درسته، عقل اونها غلطه؟ خب استهزار دارید حتما. غرب امروز در حوزه معرفت شناسی مبتنی بر یک شکاکیت و نسبیتی اندیشه های خودش رو مطرح کرده، یعنی اون جزمگرایی، اون قاطعیت، اون معرفت یقینی و معرفت محکم در اندیشه غربی وجود نداره. خب طبیعیه که اون پلورالیسم سیاسی که به صورت لایه‌های مختلفی مثل لیبرالیسم و سکولاریسم ظهور پیدا کرده، در غرب نهادینه میشه. این که در غرب مقوله آزادی مطرح میشه، لیبرالیسم مطرح میشه، ریشه اصلی قضیه اینه که هیچ ملاکی برای درستی یا غلطی عقل وجود نداره. اما در اندیشه اسلامی بر اساس مبانی معرفت شناختی ما، یک ملاک‌های بسیار دقیق و مستحکمی وجود داره برای اینکه عقل ما درست میگه و کجا چه حرفی درسته چه حرفی غلطه. ملاک کشف عقل چیه؟ ملاک اینکه یک استدلال عقلی، یک استدلال صحیحه و ما میتونیم این استدلال رو در مقابل اندیشه‌های دیگه مطرح کنیم چیه؟ یعنی اون ولنگاری معرفتی وجود نداره، بی حساب کتاب نیست. خب طبیعیه که اینجا باید به این مبانی معرفت شناختی ما توجه کنیم. در لایه بعدی، پس از این که ما ملاک برای معرفت‌های عقلی پیدا کردیم و با همون ملاک‌های عقلی سراغ اولا اون مبانی دیگه مثل مباحث هستی شناسی، انسان شناسی، اندیشه اخلاقی اسلام، حقوقی و سیاسی میریم، در خود مباحث روبنایی مثلا نظریه ولایت فقیه، خب بر اساس همون ملاک ها ما استدلال میاریم. چه در اونجایی که ما میریم سراغ اثبات خدای متعال. خب این اثبات خدا بر اساس یک ملاکه هایی که تو معرفت شناسی مشخص میشه، وقتی میریم سراغ اثبات معاد، اثبات نبوت، اسمت و در نهایت ولایت مطلقه فقیه به عنوان امتداد مباحث کلامی در زمان غیبت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، خب به اساس همون ملاک های عقلی که در معرفت شناسی بهش اشاره. خلاصش اینه که عقل شأنیت کشف واقع رو داره. اگر یه وقتی تونستیم بر اساس اون ملاک‌های یقینی معرفت عقلی ما یه سری باورهایی رو استنباط کنیم، خب اون باورها برای ما حجته، چنان که در اسلام در روایات ما اومده که هم اون حجت ظاهری برای ما حجیت داره و هم حجیت هم اون حجت باطنی. حجت ظاهری فرمودن انبیا، رسول و ائمه، بعد فرمودن و اما الباطن فالعقل. خب این روایت از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست که در اصول کافی اومده که عقل در کنار معصومین اونم حجیت داره. یعنی اگر ما بتونیم با یه ملاکه های مشخصی از طریق ادله عقلی به یک واقعیتی برسیم، به همون میزانی که قرآن اعتبار داره، کلام معصوم اعتبار داره، به همون میزان این معرفت عقلی هم اعتبار داره. خب این لایه اول اون مبانی ما برای تشکیل اون نظام معرفتی. در مرحله بعدی مباحث خداشناسی مطرح میشه. بعد از اثبات خدای متعال و کمال مطلق بودن خدای متعال، این مسئله مطرح میشه که این حقیقت توحید چیه. وقتی خدای متعال کمال مطلقه، خب کمال مطلق نمیتونه بیش از یکی باشه. یک کمال مطلق این تناقض داره، بگیم خدای متعال کمال مطلقه، اون وقت بخواد دو تا هم باشه، خب دو تا باشه اون دومی که نمیتونه کمال مطلق باشه، اولی هم نمیتونه کمال مطلق باشه. از همین کمال مطلق بودن خدای متعال ما منتقل میشیم به حقیقت توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی اولا در مقام ذات یک خدا بیشتر در عالم نیست. حالا من نتیجه این مباحث رو در اندیشه سیاسی اسلام اشاره خواهم کرد. خیلی فرق داره ما اساسا قائل به وجود خدای متعال در عالم باشیم، خدایی که واجبه به ذات، کمال مطلق، یکی هم بیشتر نیست، در مقابل اون جهانبینی مدرنی که یا منکر وجود خدا هستن یا یک خدای ساعت سازی رو مطرح میکنن که این خدای ساعت ساز اساساً در زندگی مردم هیچ جایگاهی نداره. خب این خیلی متفاوته. در اندیشه اسلامی مبتنی بر اون مبانی، خب خدای متعال همه کاره عالمه. چرا خدا همه کاره عالمه؟ چون خالق مطلق عالمه، چون مالک مطلق عالمه. تنها مالک حقیقی هم خدای متعاله. تنها موجودی که ربوبیت داره در عالم خدای متعاله. تنها موجودی که حتی ربوبیت تشریعی داره، قانون، حق قانونگذاری داره در عالم خدای متعاله. یعنی ما وقتی سراغ مسائل حکومتی میریم، وارد مسائل اجتماعی میریم، مسائل سیاسی میریم، در اندیشه سیاسی اسلام که قطعا مبتنی بر اون توحیده، همه قوانین از طرف خدای متعال میاد و انقلاب اسلامی اساسا اومد که این مسئله رو به کرسی بنشونه که ما فقط باید اراده تشریعی خدای متعال رو محقق کنیم در عالم، چون غیر خدای متعال کسی حق تشریع نداره، حق قانونگذاری نداره، حق باید و نباید نداره. این که میبینیم در اندیشه سیاسی غربی مقوله دموکراسی مطرح میشه، لیبرال دموکراسی مطرح میشه، خب به خاطر اینکه از نظر مبنایی یا باور به وجود چنین خدایی ندارن و یا اصلا باور به دخالت خدا در جهان ندارن، یعنی تشریع الهی در حوزه خلقت اصلا وجود نداره. خب وقتی نفی تشریع الهی باشه، طبیعتا اون نظریه لیبرال دموکراسی باید مطرح میشه. اما باید این رو توجه داشته باشیم، ما وقتی موحد هستیم، توحید به این نیست که خدا را در آسمان هفتم یکی بیشتر نداریم. حقیقت توحید به اینی که امتداد بدیم باور به اون خدای متعال را در همه مراتب خلقت، تا میدان سیاست، میدان فرهنگ، میدان تشکیلات، میدان تعلیم و تربیت و میدان اقتصاد و همه عرصه‌های زندگی انسان، در میدان خانواده، رفتار ما با خانوادهمون، رفتارمون با جامعهمون، رفتارمون با دیگران، همه باید بر اساس اون اندیشه توحیدی شکل بگیره. خب این جزء خطوط قرمز اندیشه اسلامیه. معنی نداره ما بگیم که مسلمان هستیم اما زندگی رو بر اساس اراده تشریعی خدای متعال تعریف نکردیم. لذا این مقوله مالکیت مطلق خدای متعال و به تبع ربوبیت تشریعی خدای متعال از خطوط قرمز اون نظام فکری اسلامی که در همه عرصه‌ها تاثیرگذار، از جمله اندیشه سیاسی. خب طبعا ما در جلسات دیگه که مباحث و مسائل اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلام رو مطرح می‌کنیم، از همین مبانی استفاده خواهیم کرد. من به یکی دیگه از مبانی فقط اشاره کنم با توجه به محدودیت زمان، و اون مبانی انسان شناختیه. ببینید، تمام اندیشه‌هایی که امروزه داره مطرح میشه در حوزه حکومت، سیاست، فرهنگ، تمدن و تقابل که با غرب داریم، با دشمنان داریم، جهاد، همه اینها بر اساس اینه که ما در مورد انسان داریم صحبت میکنیم. موضوع اندیشه سیاسی اسلام انسانه، نه حیوانه، نه خورشیده، نه نباتاته، نه جماداته، فقط در مورد انسان داریم صحبت میکنیم. خیلی طبیعیه که ما باید حقیقت وجودی انسان رو بشناسیم تا بفهمیم چه چیزی کمال این انسانه، هدف این انسان چیه، وقت ببینیم چه اندیشه سیاسی میتونه انسان رو به اون هدف متعالی برسونه. ما تعارف نداریم. دعوایی که امروزه در جهان وجود داره، خب این نگرش‌های فیزیکالیستی که در غرب وجود داره در نسبت با انسان، انسان میگن همین بدن مادیه، اومدیم تو این دنیا خوب بخوریم، خوب بچریم، چاق بشیم، چله بشیم، مثل حیوانا رفتار کنیم. یعنی یک متاسفانه به اسم هیومانیزم، اومانیست، یک حیوانیت گرایی رو اومدن رواج دادن. اقتصاد اونها، سیاست اونها، حکومت اونها، دیپلماسی اونها، سازمان ملل اونها، همه اینو بر اساس چیه؟ بر اساس تأمین اون منافع مادی برای این دنیای زودگذره. خب شما از این اندیشه‌های سیاسی چه توقع دارید؟ انتظار دارید که به منافع دیگران تجاوز نکنن، تعدی نکنن؟ اون نگرش مادی به انسان خیلی طبیعیه که منجر میشه به این همه ظلم و جنایت‌هایی که در عالم دار میشه. اما در اندیشه سیاسی بر اساس کرامت انسانی، انسان موجودیه که اولا صرفا مادی نیست، علاوه بر این بدن مادی از یک ساحت روحانی برخورداره که در مباحث فلسفی و کلامی ما، قرآن ما، در روایات ما چنین حقیقتی ثابت شده است. خب انسان اگر حقیقتش اون ساحت فرا مادی باشه، اون ساحت مجرد باشه، صرفا یک موجود مادی نباشه، خب چه اندیشه سیاسی صلاحیت داره که این انسان کمالش رو تأمین کنه؟ خیلی طبیعیه که ما باید یه اندیشه سیاسی رو ارائه کنیم که این اندیشه سیاسی به درد این انسان بخوره. موضوع اندیشه سیاسی اسلام انسانه، لذا ما چاره نداریم در اون نظام فکری که قرار حاکم بشه بر اندیشه سیاسی اسلام در مورد انسان بحث کنیم، حقیقت انسان رو بشناسیم، هدف رو بشناسیم. خب خلاصه شونی که بر اساس اندیشه فلسفی و قرآنی و روایی اسلام، انسان فقط این معدن مادی نیست و قرار حرکت کنه تا بی نهایت. هدف آفرینش انسان کسب بیشترین کمال تا بی نهایت، که ازش به عنوان قرب الهی یاد میشه و حرف درستی هم است. خب اون وقت اندیشه سیاسی باید ما انتخاب کنیم که انسان رو به اون قرب الهی برسونه. پس ما در این دعوای تمدنی، در این دعوای در حوزه جهانبینی، اولا بر اساس توحید و ثانیا بر اساس این انسانی که فرامادیه و قراره در این دنیا حرکت اختیاری داشته باشه تا به اون سعادت ابدی داشته برسه. این حرکت اختیاری چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی باید صلاحیت این رو داشته باشه انسان رو به اون کمالش برسونه. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.